زخمام کسی جز تو شریک حقیقم نیست. چقدر خوبه کسی هست توی چشمات نظاره نم نم بارون بپاشه، همه دنیا رو از دستت بگیره، یکی هست که همه دنیات باشه.
خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، رسیدیم به بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو. ما از این لحظه تا شش بامداد همراه شما هستیم با بخش شامگاهی از رادیو گفتگو.
حریم، گفتگوی صریح در حوزه عفاف و حجاب.
آغاز می‌کنیم با نام و یاد خدایی که حریم رو برای پاسداشت خداییش به خود و حفظ ارزشمندی جامعه در وجود انسان نهادینه کرد. سلام، فاطمه حسنپور هستم. برای پی گرفتن بحثی بروز و چالش برانگیز در قالبی مناظره گونه در باب رسیدن به تعادل در زمینه عفاف و حجاب،
موضوع چالشی داغ و بروز امروز،
پیامد وضع قانون حفظ حجاب یا زخمی شدن آن. بله، همونطور که شنیدین موضوع چالش برانگیز و بروزیه که قراره به گفتگو بنشینیم در این خصوص. انشاءالله بارش افکار پرمحتوایی رو پیش رو داشته باشیم. کمربندها رو ببندیم برای حضور در برنامه حریم که به نوعی کرسی آزاداندیشی به حساب میاد. خب مثل هر هفته میریم سراغ میهمانان گرانقدری که قراره با گفتگوی مناظره گونه‌شون بپردازن به پیامد وضع قانون حفظ حجاب یا زخمی شدن آن. سمت راست من خانومی که موافق با این مقوله هستن، بفرمایید.
سلام و عرض ادب خدمت عزیزان کارگزار این برنامه، خدا قوت میگم و سلام به شنوندگان عزیزمون که اینجا هستن. بنده اعظم نجفی هستم، ارشد علوم تربیتی.
و شما؟
با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز، نگین زمانی هستم، ارشد فلسفه علوم تربیتی.
به هر دو میهمان گرانقدرمون خوش آمد عرض میکنم. بریم سراغ کارشناس این هفته برنامه‌مون که قرار شبهات رو برامون پاسخگویی بفرمایند، خانم دکتر انسیه روستایی، قائم مقام مجمع زنان آینده ساز ایران اسلامی و معاون رسانه و ارتباطات مجمع نظام مسائل کشور. درود بر شما خانم دکتر، سپاسگزاریم از حضور ارزشمندتون در این برنامه.
سلام و درود خدمت شما حاجی محترم، عوامد خوب برنامه، مهمانان گرامی و شنونده های خوب برنامه.
خیلی متشکری. ما هم همچنین. عزیزان 3 دقیقه ای فرصت دارید دیدگاه کلیتون رو راجع به موضوع برنامه بفرمایید.
آیا اصلا لزومی داره تو کشور ما برای حجاب و عفاف قانون گذاشته بشه و چه چالش هایی در مسیر این کار وجود داره؟ خب مسلما ما اولا که خب میدونیم علت انقلاب اسلامی ما به خاطر همین مسئله بوده، یعنی کلن شعارهایی که مردم ما در اول انقلاب هم میدادن این بودش که میخواستن که احکام اجتماعی دین، حالا احکام فردی که انجام میشد مثل نماز و روزه و چیزهای دیگه، ولی احکام اجتماعی دین پیاده بشه. خب وقتی صحبت از احکام اجتماعی میکنیم یعنی ارتباط ما با دیگران، یعنی ما یه ارتباطی با مردم برقرار، یعنی افراد یه چیزی هست که بین چند نفر هست، یعنی فرد به تنهایی تو خونه خودش زندگی نمیکنه. وقتی مسئله اجتماعیه، خب هر مسئله اجتماعی باید براش قانون گذاری بشه. خب حالا ما جز احکام اجتماعی دینمون یکیش هم پوشش هستش. و حالا اصلا مردم از فساد زمان پهلوی نگران و ناراحت بودن، واسه این فساد از بین بره، ولنگاری ها از بین بره، یه چیزی باشه اساس خانواده حفظ بشه. و اصلا علت اصلی گذاشتن قانون حجاب و عفاف به خاطر همین مسئله بوده که این خانواده حفظ بشه. خب این مسئله حالا از اول انقلاب هم توسط امامین انقلاب گفته شد و این قوانین گذاشته شد، ولی خب مسلماً یک سری چالش هایی رو داره. حالا نمید چالش رو میخواییم در ادامه صحبت کنیم یا بازم
اگه بله خواست... خیلی متشکرم و بریم سراغ نگین خانم، نظر شما رو راجع به موضوع بشنویم.
به نظر من وضع قانون درباره حفظ عفاف دو گونه پیامد میتونه داشته باشه. اگه این قانون با آگاهی باشه، احترام به آزادی‌های مشروع باشه و باعث ترویج فرهنگ اخلاقی بشه خوبه و موجب در نهایت ارتقای اون امنیت اجتماعی و حتی تحکیم شدن اون خانواده و احساس آرامش و اعتماد در بین افراد جامعه میشه. اما اگه اجرای اون بدون توجه به اختیار و کرامت انسانی باشه و به صورت قهرآمیز و یکسوئه باشه، نه تنها به هدف اصلی خودش که همون حفظ عفاف توی جامعه هستش نمیرسه، بلکه موجب اون نارضایتی میشه که در نهایت به دورویی اجتماعی و حتی زخمی شدن عفاف به اصطلاح سوق پیدا میکنه. یعنی ارزش عفاف به جای اینکه درونی و باورمدارانه و هنجارگونه باشه توی جامعه، به صورت ظاهری و تحمیلی ایجاد میشه و مردم فقط به صورت ظاهری شاید به اصطلاح این کار رو انجام بدن.
سپاسگزارم از هر دو عزیز. بریم سراغ کارشناس برنامه و نگاه جامعه ایشون. میخوام دکتر بفرمایید.
در موضوع برنامه که پیامد وضع قانون به طور کلی در حفظ عفاف یا زخمی شدن اون هست، باید گفتش که وضع قانون فقط نتایج حقوقی نداره، بلکه باور داریم که نتایج فرهنگ اجتماعی رو هم در پی خواهد داشت. به طور مثال حالا من میخوام قانونی رو که اخیراً در مجلس شورای اسلامی محترم وضع شد بهش اشاره کنم و میخوام پیامدهای وضع قانون رو در حفظ عفاف یا زخمی شدن اون بررسی کنم. اصلاح قانون مهریه بود که حالا تقریباً میشه گفت در راستای حتی قانون عفاف و حجاب همیشه اون رو مطرح کرد.
سپاسگزارم از توضیحات جامعه شما. اما یه رفت و برگشت رسانه‌ای داشته باشیم، بعد بریم سراغ مناظره امروز.
می‌فرمایید که الان قرار هستش که دولت چیکار بکنه؟ بحث 14 تا سکه این مهرها مطالبه خیلی از بانوان هستش و نگرانی در این زمینه وجود داره.
بسیار به حقیه نگرانی که دارن. متاسفانه این طرح بوده، احتمالاً شما که به حال در رسانه هستیم فرق طرح و لایحه رو کامل میدونید. لایحه از دولت میاد، پشتش کار کارشناسی طولانی مدت، معمولا لوایحی مثل این که لایحه قضاییه به صورت مشترک بین قوه مجریه و قوه قضاییه تنظیم میشه. اما وقتی طرح ممکنه با پیشنهاد یک نماینده یا تعدادی از نمایندگان مطرح بشه، خب متاسفانه این طرح بود. ما هم وقتی که در مجلس مطرح شد شنیدیم، توی اردیبهشت ماه بود، از اردیبهشت ماه جلسات متعددی گذاشتیم و برای ما اینطور مسجل شد که در یک مقطع کامل از کلیت این طرح خارج شده بود. ما دو تا ایراد اصلی داشتیم. یکی این که این موضوع اصلا ربطی به محکومیت‌های مالی داره و نباید در محکومیت‌های مالی بیاد. موضوع دوم این بودش که مسئله مهریه یکی از اضلاع مهم نظام حقوقی خانواده است و ما نمیتونیم این ضلع رو بدون اصلاح یا تغییر سایر اضلاع بیایم روش تغییری انجام بدیم. ما باید همه رو به صورت متوازن بریم. اگر میخوایم نظام مهریه رو اصلاح بکنیم، باید مسئله حضانت، مسئله حق طلاق و سایر مسائلی که زنان و مردان در پیوند مشترک و قراردادی که بین خودشون میبندن ورود میکنن، ما بتونیم اون رو اصلاح بکنیم. یه نقد دیگه‌مون هم این بودش که این توافقیه که بین زنان و مردان احوال شخصیشونه و اصلا ما نباید وارد این بشیم. اما در یک مقطعی خب در کلیاتون حذف شد و کلیات که رأی آورد اصلا این موضوع نبود. متاسفانه دوباره ما در همزمان وقتی که در دیدار مقام معظم رهبری بودیم و اصلا خبر نداشتیم، در مجلس دیدیم که خب این پیشنهاد مطرح شده و اونجا الان به تصویب رسیده. از اینجا به بعد اینکه دولت چی کار میتونه بکنه، ما حتما کمک میکنیم به کسانی که در اصلاح این میتونن مؤثر باشن، مثل عزیزان شورای نگهبان، مثل دوستان مجمع تشخیص و مصلحت. ما اطلاعات، شواهدی که از رنجهایی که زنان روی این موضوع میبینن حتما در اختیارشون میگذاریم و امیدواریم که اینها رو جدی بگیرن.
صحبت‌های خانم بهروز آذر معاون امور زنان ریاست جمهوری رو با هم دیگه شنیدیم. خب به موضوع ورود دولت برای اصلاح قانون مهریه اشاره کردن، قانونی که شاید به نظر خیلی بی ربط باشه به عفاف، اما در گفتگوی امروز کاملا متوجه میشیم که این دو به هم دیگه مرتبطن و وضع قانون چقدر میتونه تاثیرگذار باشه روی عفت عمومی جامعه.
در بحث اصلاح قانون مهریه یه نکته اصلی این هستش که قانونهایی که مرتبط با خانواده میشه، حالا چه قانون مهریه چه قانون عفاف و حجاب، اینها فقط به عنوان ابزار نباید بهشون نگاه کرد. باید بدونیم که این قوانین حامل پیامهای اخلاقی، پیامهای ارزشی برای کل جامعه هست. هر گونه قانون، هر گونه اصلاحی که در حوزه قوانین خانواده و یا عفاف و حجاب اتفاق میفته، علاوه بر اون جنبه حقوقیشون پیام فرهنگی داره و مستقیماً بر ثبات خانواده و بر قوام خانواده اثر میگذاره. در موضوع مثلا همین مهریه، مسئله امروز جامعه ما این هستش که هم ازدواج سخت شده، هم فرایند طلاق تنش‌زا شده، چالش برانگیز شده. اصلاحاتی که صورت گرفته اگر دقیق طراحی نشه، دقیقاً میتونه به عفاف، نه به معنای ظاهری، به معنای باطنی عفاف که معنای امنیت، معنای آرامش اخلاقی در بطن خانواده هست، آسیب میزنه و اون رو زخمی میکنه. واقعیت این هستش که در نگاه دینی ما ارزش گذاری به زن، نه به عنوان کالاست، نه به عنوان یکی کالایی که بخواد برای زن ارزش گذاری بشه. و وقتی که در قانون ما بسیار چیزها رو، حقوق رو تضعیف میکنیم یا ضمانت اجرایی ها رو تضعیف میکنیم، ناخودآگاه داریم یک پیام غلط رو به جامعه مستقیما منتقل میکنیم و با اون نظام معنای عفاف خانوادگی تقابل داریم و داریم در تضاد با نظام عفاف خانوادگی صحبت میکنیم. در قانون عفاف و حجاب هم همین رو داریم. یعنی وقتی داریم تک بعدی نگاه میکنیم به قانون حجاب و عفاف و در نظر نمیگیریم پیامدهای دیگه و پیامهای دیگر رو، باز هم داریم آسیبهایی رو واردیم.
کمربندها رو ببندیم، آماده باشیم برای اینکه دو دخت ایران زمین موافق و زاویه دار با این مقوله با همدیگه به چالش بنشینن. نگین خانوم و اعظم خانوم، ما شنونده هستیم.
اگه قانونی وضع بشه که میزان مهریه زنان رو به صورت اجباری کاهش بده یا محدود بکنه، به ظاهر با هدف کاهش دعاوی خانوادگی و جلوگیری از زندانی رفتن به اصطلاح مردان تصویب شده، اما از نظر اجتماعی و فرهنگی میتونه بازخوردهای منفی و غیر قابل جبرانی رو تو جامعه ایجاد بکنه. مثلا باعث میشه به جای کاهش مشکلات ازدواج، ازدواج‌های رسمی کاهش پیدا بکنه و در نهایت راه‌های غیر رسمی رو توی جامعه بلد میکنه و بیشتر میکنه، ازدواج‌هایی که غیر قانونی هستش.
من خواستم خدمتتون بگم، ببینین اولا که حالا اول صحبت اون موضوع قانون حجاب و عفاف بود و حالا قانون مهریه، یعنی قانون که نه، این طرحی که گذاشته شده. ببین دوتا مسئله، نمیخوام بگم به هم ارتباط ندارن، حتما این دوتا مسئله به هم ارتباط دارن، ولی ما حالا در مورد خود قانون حجاب خب خیلی دفاعها داریم، چون واقعا میگم اگه ما بخوایم توی موضوع هیچ قانونی نذاریم، خب کشورم به کجا خواهد رفت؟ یعنی تا کجا میخواد پیش بره؟ وقتی پشتوانه نداشته باشه موضوع پوشش، ما الان داشتیم دیگه، در زمانی که ممکنه طرف اصلا دیگه تا، یعنی حد نذاریم براش، هیچ پشتوانه‌ای برای مثلا نذاریم، من حالا در اونجا دفاع دارم. میرسیم به این مسئله حالا مهریه که مطرح شد، چون اونجا دفاع کاملی میشه ازش کرد که اون قانون کارش درسته، ولی حالا این طرح آیا چه اشکالاتی داره؟ این که شما میگین درسته، جلوی مسئله رو داره میگیره و تا حدی هم واقعا با موضوع حجاب ارتباط داره. یعنی شاید الان چون واقعا میگم این مسئله که تو قانون ما مشکل اینه که به جای اینکه بیان ببینید خود مهریه مسئلهش این نیستش که به خاطر ضمانت اجرایی اصلا مهریه تو اسلام گذاشته نشده، نباید مهریه ضمانت اجرایی
خب،
باشه.
یه لحظه اجازه بدید بفرمایید. قانون مگه برای ایجاد آرامش و امنیت تو جامعه نیستش؟
هستش. چرا
خب، یکی از این قوانین خب قوانینی که گفتید برای ایجاد آرامش و امنیت خانوادگی، اما در بطن عمل وقتی که وارد میشه این قانون در جامعه ایجاد میشه و تصویب بشه،
حالا قانون مهریه رو میفرمایید؟
نه گوش کنه، این اصلا هر قانونی یکی از این قانونا همین قانون مهریه هستش. بله. این قانون باعث زخم بی‌اعتمادی در جامعه زنان میشه، یعنی این زخم رو عمیق‌تر میکنه. به نظر من اگر این قانون تصویب بشه مطمئناً الگوی ازدواج تغییر پیدا میکنه، مفهوم عفاف و اون تعهد از بین میره، اصلا اون عفاف شکل دیگه‌ای به خودش میگیره و کلاً این اجرای ناآگاهانه و بدون گفتگو با مردم میتونه نتیجه عکس رو به ما بده.
بله همین، خب میگم دو تا مشکل، اجازه بدید من یه صحبتی بکنم.
حرمت ازدواج رو کم رنگ میکنه.
این مشکلی که اینجا وجود داره پشت این مسئله، ببین دو تا اشکال داره این طرح. این که وقتی ما میخوایم یه طرح جدیدی رو اینا مثلا پیش خودشون میخوان فکر کنن، مثلا حالا نمایندگانی که این حرفو طرح کردن گفتم میخوایم اعصار رو برداریم از روی حالا این ازدواج، اعصاری که اون فرد نمیتونه پرداخت کنه اینو برش داریم، ولی ما میخوام بگم بعد دو تا مشکل اینجا این وسط وجود داره. یکی اینکه وقتی یه قانونی میخواد گذاشته بشه حتما بعد پشتوانش این باشه که ما بریم یه تحقیقی بکنیم ببینیم آیا بازخورد اون کار قبلی چی بود. بله. آیا وقتی مد کردیمش مثلا 110 موجب شد که طلاقا کمتر بشه، ازدواج بیشتر بشه، بعد بیایم دوباره مثلا اینو تقلیلش بدیم مثلا به 14
اصلا به نظر من اشکاله. کاهشه.
ولی میخوام بگم مسئله فقط به قانونگذار مرتبط نیست، اینجا یه چیزی که به کل حاکمیت برمیگرده. ما باید تو کل حاکم انقدر مسائل، یعنی انقدر اون خانم احساس بکنه که زندگیش به این راحتی و متلاشی نمیشه با یه مهریه که سراغ مهریه نخواد بره، یعنی نباید مهریه بشه ضمانت اجرایی ادامه اون زندگی که مثلا برسه به 3000 تا که ما بیشترین حالتی که داشتیم 3000 تا سکه بوده.
اینجاست که حضور ارزشمند خانم دکتر انسیه روستایی ضرورت پیدا می‌کنه. خانم دکتر برامون بفرمایید آیا واقعا تحت تأثیر قرار خواهد داد عفاف جامعه رو؟
بله، در فضای جامعه ما که به هر حال خانواده محوریتش هسته و هر تغییری که در این تعادل و توازن مسئولیت ها در قوانین داده میشه اون احساس امنیت در زن رو کاهش میده، همین کاهش امنیت اولین نقطه ای هستش که عفاف خانوادگی آسیب میبینه. چون عفاف همونطور که عرض کردم همون حجاب بیرونی نیستش، عفاف شامل آرامش میشه، احترام، تعهد درونی خانواده هستش. ما حتی در جامعه هم نشانه هاش رو میبینیم که مثلا دخترها برای جبران کاهش این ضمانت قانونی به سمت مهریه های غیر متعارف و سنگین، پسرها فکر میکنن این اصلاح مثلا آزادی بیشتره، مسئولیت هاشون کمتر شده. این دقیقا همون زخمی هستش که میگیم به عفاف وارد میشه، همون آسیبی هستش که به عفاف خانوادگی وارد میشه.
متشکرم. همچنان شماره پیمکه 301035 در اختیار شما هست، تا پایان برنامه میتونید با ما در ارتباط و تعامل باشید، نظرات، پیشنهادات و حتی انتقادهای سازنده خودتون رو با ما در میان بذارید. خانم رضایی از تهران برام پیامک زده و به موضوع اشاره کرده که مخالف نظر خانم دکتره. ایشون فرمودن که شوهرم از وقتی که متوجه این قانون شده میگه که باید همه مهریت رو ببخشی تا با تو زندگی کنم، اگر نه 14 تا سکه رو میدم و میخواد زن دیگه‌ای رو وارد زندگی بکنه، که خب نشون میده که چقدر میتونه تأثیر قرار بده اون آرامش و امنیت خانواده رو و حالا قطعا عفاف رو در جامعه خدشه‌دار خواهد کرد. دوست دیگری به نام خانم زهرا صادقی حقیقی از تهران برامون پیامک زدن و اشاره کردن به اینکه احساس ناامنی میکنن با داشتن سقف 14 سکه‌ای مهریه برای مردانی که تعهدات اخلاقی و شرعی خودشون رو در واقع نسبت بهش سست میشن و بی اساس میدونن. البته یه پیامک هم داریم آقای رضایی برامون زدن و اشاره کردن به این که به نظرم کاهش سقف کیفری مهریه به مرد این فرصت رو میده که بنیان خانوادهش رو حفظ بکنه و تلاشش رو برای حفظ خانواده بیشتر بکنه، اما نه دیگه به این شکل. 14 تا سکه خیلی مبلغ کمیه و این مورد خاص تمام خانواده ها نخواهد بود، چون قطعا آمار ازدواج رو کاهش میده. میشنم این نظرات دوستان رو.
بله، برای تکمیل فرمایشات شما میخواستم این موضوع رو عنوان کنم که کشور عربستان کشور کم آبیه و آب اونجا به اصطلاح بهای ارزشمندی بوده در زمانهای خیلی قدیم. مهریه خانم فاطمه زهرا هممون میدونیم که آب هست، یعنی با ارزشترین چیز رو به اصطلاح مهریه خانم قلمداد کردن، گرانبهاترین چیز به اصطلاح مهریه خانم هستش. خب اینجا یعنی نشون میده که باید با ارزشترین چیزها در هر دوره به عنوان مهریه قلمداد بشه. خب به نظر من بگم با این صرفاً ارزش مادی خانم رو آوردن پایین.
میخوام اینو بگم، میگم شما فقط ارزش و ارزش مادی مد نظر قرار ندین.
اما خب این ارزش معنوی وجود داشته باشه. آره. یه معیاری باید وجود داشته باشه.
من موافقم، توی چیزایی با شما موافقم، چون این طرح خیلی اشکالات داره. ولی میخوام بگم که ما اصلا نباید این به مهریه به دیده اینکه یک ضمانت اجرایی ادامه زندگی. چرا الان اینطوری شده؟ چون حمایت نشده زن تو خانه، توی جامعه ما. حالا از مراجع مختلف کشور رو میگم، فقط مثلا قانونگذارمون نیستش.
پله اولش قانونگذار یکیشه
و مثلا حاکمیتمون، دولتمون. مثلا تو کشور مصر ببین چیکار کرده بودن، اومدن برای مهریه بیمه قرار دادن، بیمه مهریه.
دقیقاً
این آره، مثلا این میتونه، مثلا میتونه این باشه. نمیگم این کار درستیه، حالا میخوام بگم بدون فکر کار کردن، یک شبه تصمیم گرفتن توی برای قانونگذاری واقعا اشتباهه. یعنی با اینجا با شما موافقم، ولی ضمن اینکه میخوام بگم نباید به مهریه به دیده یک ضمانت اجرایی نگاه کرد. نکته دیگه که حضرت آقا هم گفتن چیزای دیگر رو تقویت بکنید، برای یعنی قوانین حقوقی خوبی بذارید یا از نظر مراجعمون کاری بکنن که این زن حمایت بشه.
برای تکمیل فرمایشات شما میخوام بگم که یه آموزش‌های فرهنگی رو قبل از ازدواج انجام بدیم، یعنی به جای اینکه به اصطلاح مهریه رو محدود کنیم تو مدارس، تو دانشگاه‌ها، اون آموزش‌های سالم روابطی رو و اون شناخت حقوق و مسئولیت‌های زوج جنگ رو حتما به افراد جامعه بله آگاهی بدیم و بدونن که ازدواج یه پیمان اخلاقی هستش، یه معامله مالی نیستش. یعنی خود به خود وقتی که این فرهنگ جا بیفته که ازدواج پیمان اخلاقی هستش، اصلا نگاه به مهریه هم منطقی تر میشه. یعنی قانون به جای اجبار به مردم آگاهی بده تا انتخاب درستری رو داشته باشن و از اختیارات مردم رو محروم نکنن.
خانم دکتر، نظر شما رو بشنویم راجع به صحبت‌های دوستان در خصوص اینکه چقدر ما به شخصه مسئولیت داریم و چقدر از این موضوع برمیگرده به مسئولیت حاکمانه.
ببینید، اصلاح قانون باید به طوری باشه که زن احساس کنه که عدالت و امنیتش حفظ میشه، مردم احساس کنه که مسئولیتش هم روشن هم محترم. اگر قانون این تعادل رو برقرار نکنه، خب عفاف ضربه میخوره، و اگر تعادل و توازن بین این دو برقرار بشه، اون عفاف خانوادگی هستش که تقویت میشه. و در مجموع ما به قوانینی در حوزه خانواده نیاز داریم که هم تنش‌های قضایی رو کم کنه، هم ستون‌های اخلاقی خانواده رو نگه داره. یعنی باید هر دو با هم دیده بشه. اگر این اصلاحات اون بخش اول رو ببینه، بخش دوم رو نبینه، نتیجهش بی‌اعتمادی در روابط بین زوجین میشه. و این بی‌اعتمادی در خانواده دقیقا نقطه‌ای هستش که اون عفاف اجتماعی از اون ضربه میخوره و آسیب میبینه.
بله، در واقع این احساس نیازه با قانونی که داریم میذاریم آنقدر تطابق داشته باشه که اون حالت لجبازی و عنادی که بین افراد جامعه ایجاد میشه رو بتونه کنترل کنه. بله. مثل همون قانون عفاف و حجاب.
خب به نظر بنده ببینید قانون حجاب و عفاف برای ببین بالاخره ما به خاطر عفت عمومی جامعه نیاز داشتیم به این که یک سری چارچوب بذاریم، برای همین قانون گذاشت. ببین پشتوانه اجرای اون چارچوب قانونه. بله قانون حجاب و عفاف هم به عفت عمومی جامعه ارتباط داره. این طرحی هم که الان میخواد به نظر خودشون نهایتاً یعنی چیزی که میخوام بذارم، ما میدونیم که این نهایتاً به عفت عمومی جامعه ارتباط داره، درسته؟ دوتاشون از این نظر با هم یکسانن. بله. ولی من میخوام بگم اون چارچوبا که بعد ما میذاریم همه جای دنیا لازمه باشه.
بله.
اون قانون حجاب و عفاف قضیهش جداست.
قانون.
این مسئله درسته به هم یه مقدار ارتباط دارن، این هم یه مسئله مسئله جداگانه. بله.
خب الان این قانون حجاب و عفافی که اومده به نظرتون چه ثمره ای داشته؟
خب ثمرهش رو شما میخواید
ببینید. ثمرهش جز رجبازی جوانه چیزی نشد. الان جوانان ما رو میبینید که همه با لباسای کرا با لباسای باز بدون هیچ ترسی میان توی خیابونا.
خب
ببینید ولی من میخوام بگم این قانونم این قانون کم شدن مهریه هم
آره
چیزی جز زخمی کردن عفاف.
بله
اینو
فهمیدین دیگه. حالا من میخوام بگم که
این زخم رو عمیق‌تر هم میکنه،
اون با این متفاوته. این بله این اشکالات داره، بعد خب. اشکالش برطرف میشه. ولی علت این که جوونامون رو میبینیم تو خیابون، مثلا اون مدل شما میگین بعضی
خب
رو میبینیم
اینجوریان دیگه،
به خاطر قانون نیست، اتفاقا به خاطر انجام ندادن کارهای فرهنگیه.
خب ببینید اومدن اجباری کردن،
هر کدوم یه کار کردی داره. من خدمتتون بگم هر کدوم یه کار کرد خودشونو داره. ببین کار فرهنگی یه کار کرد داره، بهم. کاری که قانونی کار کرد دیگه داره. بهم. ما نباید منتظر باشیم با اجرای مثلا گذاشتن البته قانون بعد درست هم اجرا
بشه. من دوباره این سوال ازتون میپرسم. آره، قانون برای چیه تو جامعه؟ برای ایجاد آرامش.
دقیقاً برای همینه.
برای ایجاد
آرامش خانواده ها،
برای ایجاد هنجارها رو درونی کردن. اما اینجا الان ما داریم میبینیم این قوانین باعث میشه که ناهنجارها درونی میشه.
اشکالاتی که الان تو جامعه میبینیم به خاطر اجرای قانون نیست.
نه
اون به خاطر مسئله دیگه داره. اون به خاطر
که مطمئن باشید قانون مشکل داره که این نابسامانی رو ایجاد کرده.
ارگانهای ما کار فرهنگیشون رو درست انجام ندادن. ما نباید به خاطر اینکه یه جا کارشو درست انجام ندادن اصلا مسئولیت مسئله رو پاک کنیم، بگیم اصلا ما نیاز به چارچوب نداریم.
حجاب یه امر فرهنگی اجتماعیه که اگر که به اصطلاح این امر فرهنگ سازی بشه در نهایت موجب چی میشه؟ موجب میشه که فرد به اقتضای زمانی و مکانیش اون پوشش مناسب رو داشته باشه و در جامعه به این اشکال ظاهر نشه، مخصوصا تو جوانای ما تو دهه‌های 90 80 که الان سوق پیدا کرده به دهه‌های 70 و 60.
با این حرف شما کاملا موافقم که میگین از نظر فرهنگی باید کار بشه.
من اصلا نه با قانون حجاب و عفاف نه با قانون کاهش مهریه.
خب
چون این دوتا اصلا مشکل از بیس کارش
اگر قانونمند نبود مسئله پوشش، چرا همه جای دنیا برای پوشش قانون
ببینید
میذارن؟
وقتی که چیزی آره عزیز آره. من آره الان آه. قانون شما ببینید ضربتی دارید برخورد میکنید، گفتن
قانون
که
پوشش
چی...
رو میگین ضربتیه.
بله قانون... بله
از چه جهت میگین؟
ببینید این قانون رو طوری توی جامعه ایجاد کردن که جوان باعث ایجاد لجبازی درش شده، میاد برای اینکه اعتراض خودش رو نشون بده میاد به جای اینکه از مقنعه به عنوان پوشش استفاده بکنه، مقنعه رو به عنوان شال گردن استفاده میکنه. من خودم
بله
تو دبیرستان دارم تدریس
میکنم،
از خونه که ورود پیدا میکنه بیاد به مدرسه مقنعه پوشش نیست، براش به عنوان یه شال گردن محسوب شده.
خب پس باید بگیم که شبهه‌ای که برای بودن یا نبودن قانون در جامعه در خصوص عفاف و حجاب یا همین اصلاح مهریه که باز هم مرتبط هستن این دوتا به هم گیره خوردن، در واقع بریم سراغ کارشناس برنامه. خانم دکتر روسایی نظر شما چیه؟
ببینید ما باید بدونیم که عفاف تنها مرتبط با پوشش نیست. فکر میکنم در عرایزم هم گفتم عفاف به معنای نظام اخلاقی و رابطه ای. بحث ما در اصلاح قانون مهریه این هستش که اگر این اصلاح ناقص بشه پیامدهایی رو اگر و اگر جامعه دیده نشه و تمامی ابعاد این قانون دیده نشه و اون اصلاح دیده نشه آسیب میزنه. در عمل اگر این اتفاق نیفته و جامعه نباشه، زن در زمان اختلاف یا جدایی دیگه اون پشتوانه رو نداره، اون بی‌ثباتی در ازدواج افزایش پیدا میکنه. اینها رو ما مد نظرمون هستش و اینها دقیقاً به اون نظام اخلاقی و ارتباطی، به اون عفاف خانوادگی آسیب میزنه. عفافی که در خانواده هست دقیقاً آسیب میزنه. ما باید این رو مد نظرمون داشته باشیم که قانونی رو که وضع میکنیم باید به ویژه قانونهایی که مرتبط با خانواده هست و به ویژه در اصلاح قانون مهریه باید توامان قانون هم اخلاق محور باشه هم عدالت محور. و اگر فقط از یک زاویه اصلاح بشه و فقط به جنبه حقوقی اون نگاه بشه، پیامش به جامعه ناقص میشه. و در هر پیام ناقصی مثل همین مهریه، مستقیما بر اون قوام خانواده، بر عفافی که در جامعه هست اثر میذاره، بر اون نظام اخلاقی